بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. خب، فصل ششم اشارات و تنبیهات رو در فایل پیشین و جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم. الان در فصل هفتم اشارات و تنبیهات میخواییم وارد بحث اثبات حدوث ذاتی بشیم. ابن سینا در فصل هفتم تلاش میکنه نشان بدهد که بجز حدوث زمانی که متکلمان بدان باور دارند، ما از یک حدوث دیگری نیز میتوانیم در فلسفه یاد کنیم به نام حدوث ذاتی. به بیان دیگر، اینگونه نیست که تقدم و تأخر آنگونه که عرف مردم و متکلمان و اکثر متکلمان میدانند فقط منحصر در تقدم و تأخر زمانی باشد. به بیان دیگر، اینگونه نیست که قبل و بعدیت یا قبلیت و بعدیت فقط در قبلیت و بعدیت زمانی خلاصه بشه. شما می دانید که اگر ما مطلقاً بگیم قبل و بعد، یعنی قبل و بعد رو مطلق ذکر بکنیم، یا بگید تقدم و تأخر رو مطلق بیاریم، معمولاً ذهن همه افراد منصرف میشه به تقدم و تأخر زمانی، چون ذهن ما با تعبیر کانت، با فاهمه ما، با زمان و مکان انس گرفته. لذا وقتی بحث قبل و بعد مطرح میشه، ذهن میره رو قبل و بعد زمانی و مکانی، یا زمانی که بحث تقدم و تأخر مطرح میشه، ذهن میره رو تقدم و تأخر زمانی. در واقع میشه گفت که ابن سینا تو فصل هفتم تلاش میکنه اثبات کند که قبلیت و بعدیت، تقدم و تأخر منحصر در تقدم و تأخر یا قبلیت و بعدیت زمانی نیست، بلکه ما میتوانیم از تقدم و تأخری سخن بگوییم که در بستر زمان نیست. به تعبیری تقدم و تأخر رتبیه، تقدم و تأخر ذاتی است. اگر بتونیم این رو اثبات کنیم، کمک خواهد کرد تا ذهن مخاطب را از اون حسگرایی مطلق، زمانگرایی مطلق، مکانگرایی مطلق دور بکنیم و ذهن اون کسی که میخواد فلسفه بخواند را به سمت عقلگرایی فلسفی بیشتر سوق بدیم. چون اگر ما بیاییم در تعقل فلسفی یا تفکر فلسفی بیش از اندازه حسگرا باشیم، یعنی تقدم و تأخر را فقط خلاصه کنیم در تقدم و تأخر زمانی، بسیاری از معضلات فلسفی و چالش‌های فکری فلسفی برای ما حل نخواهد شد. بسیار مهمه که در تفکرات فلسفی خودمون از حسگرایی دور بشیم و به سمت عقلگرایی بیاییم. اگر معیار ما در تحلیل‌های فلسفی عقل و تعقل باشد، نمیتوان صرفاً به اون مفاهیمی که از راه حس به دست میآید بسنده کرد، بلکه باید یه سری مفاهیم دیگر را تحلیل بکنیم، واکاوی بکنیم و ببینیم که این مفاهیم از غیر راه حس و تجربه وارد ذهن شده است. یکی از اون مفاهیمی که از این دست است و از غیر راه حس و تجربه وارد ذهن می شود، همین تقدم و تأخر ذاتی، یا بگید تقدم و تأخر علی و معلولی است. خب، خواجه نصیر طوسی قبل از اینکه این تقدم و تأخر ذاتی رو بخوان توضیح بدن و از اون نتیجه بگیرن حدوث ذاتی را، چون شما می دونید تقدم و تأخر را، قبل و بعد را مطرح می کنند تا برسن به اقسام حدوث. اگه یادتون باشه در کتاب‌هایی مثل بدایت الحکمه و نهایت الحکمه، وقتی علامه طباطبایی می‌خواستن بحث حدوث و قدم رو مطرح کنن، اول در گام نخست وارد بحث قبل و بعد می‌شدن، وارد بحث تقدم و تأخر می‌شدن. اقسام تقدم و تأخر یا سبق و لحوق اصطلاحاً گفته میشه، اقسام سبق و لحوق یا بگید تقدم و تأخر رو ذکر می‌کردن، بعد از این اقسام استفاده می‌کردن تا اقسام حدوث و قدم رو ذکر کنن. مثلا میگفتن ما حدوث زمانی قدیم زمانی داریم، ما حدوث ذاتی قدیم ذاتی داریم، ما حدوث دهری قدیم دهری داریم، آنگونه که میرداماد میگفت و هاکذا. اول تقدم و تأخر مطرح شد. طبق این بیان، خواجه نصیر طوسی هم به عنوان شارح اشارات در گام نخست 5 معنا از تقدم و تأخر رو مطرح میکنن و بعد ارتباط میدن با بحث تقدم و تأخر ذاتی که همان تقدم و تأخر علی و معلولی است و وارد شرح سخن ابن سینا میشن. من این 5 تا تقدم و تأخر رو خدمتون عرض میکنم، بعد ارتباطش با سخن ابن سینا و یک اشاره‌ای هم خواهم کرد به اقسام تقدم و تأخری که خواجه نصیر طوسی بدان نپرداخته. بگید در فلسفه مشا اینها وجود ندارد، ولیکن بعدها میرداماد و ملا صدر اومدن به اینها افزودن و شما در کتاب نهایت الحکم اینها رو میبینید. یعنی مثلا وقتی شما به کتاب اشارات شرح خواجه نصیر طوسی مراجعه میکنید، میبینید اقسام سبق و لحوق یا تقدم و تأخر 5 تا بیشتر نیست، ولیکن وقتی وارد نهایت الحکم میشید میبینید 8 قسم 9 قسم تقدم و تأخر مطرح شده. خب اولین معنای از تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانی است که همه باهاش آشنا هستیم. مشهورترین قسم تقدمه. اصطلاحا این تقدم و تأخر زمانی رو تقدم و تأخر بذات هم میگن، چون تقدم و تأخر زمانی میان دو جزء از زمان واقع میشه. مثلا میگن دیروز بر امروز تقدم دارد، یا مثلا میگن طلوع خورشید مقدم است بر غروب خورشید و هاکذا. میگن آقا ابن سینا بر من تقدم دارد، پیامبر بر من تقدم دارد. یعنی چی؟ یعنی در بستر زمان اول ابن سینا وجود پیدا کرده، اول پیامبر بوده، بعد من بودم. بیشتر از این نیاز به توضیح ندارد. دو، تقدم در معنای دوم تقدم رتبی است. به چه معنا؟ به معنای تقدم شیء بر شیء دیگر از نظر نسبت به یک مبدأ مشخص. این خودش دو تا قسم دارد. اینا رو در ضمن اقسامش بگیم بهتره. در متنم که انشالله این فایل رو گوش میدید جلوتون باشه نوشته شده، من اینا رو آوردم. یک قسم از تقدم و تأخر، تقدم و تأخر رتبی، تقدم و تأخر وضعی است که معمولا بر مکان گفته میشه. مثال معروفی داره، مثلا میگن اگر ما مبدأ را، ملاک را محراب مسجد بگیریم، امام جماعتی که در محراب روبروی محراب وایساده نسبت به محراب تقدم دارد بر مأمومینی که پشت سرش هستن و مأمومین تأخر دارن از امام جماعت نسبت به اون محراب. حالا اگر ملاک رو در همین تقدم و تأخر مکانی چی بگیریم، یا بگید وضعی چی بگیریم، درب مسجد بگیریم، مأمومین تقدم دارند بر درب مسجد و امام جماعت تأخر دارد از درب مسجد، میشه فهمید که این نوع تقدم و تأخر که بهش میگیم تقدم و تأخر وضعی یا مکانی یک امر نسبی است. بستگی داره اون مبدأ محدود و مشخص رو چی در نظر بگیرید. اگر مبدأ محراب باشد، امام جماعت مقدم است. اگر مبدأ درب مسجد باشد، مأمومین مقدم است. یا مثلا فرض بگیرید تقدم اصطلاحاً ذهنی تحلیلی است، این تقدم رتبی. مثلا شما در سلسله اجناس و انواع از بالا به پایین که میایید، سلسله انواع رو در نظر بگیرید، اول جوهر است، بعد جسم است، جسم مطلق، بعد جسم نامی، بعد حیوان، بعد انسان. خب تو تحلیل ذهنی صحیح است که گفته بشه جسم مطلق مقدم است بر جسم نامی، جسم نامی مقدم است بر حیوان و هاکذا. این تقدم و تأخر هم در اصطلاح فلسفه بهش میگن تقدم و تأخر چی؟ رتبی. و بله همین اندازه توضیح کفایت میکنه. تقدم و تأخر سوم، تقدم و تأخر به شرف. تقدم و تأخر در امور معنوی رو میگن، مثلا فضایل اخلاقی، فضایل و رضایل اگر ملاک ما باشد. مثلا شما میگید که امیرالمومنین بر دیگر صحابه پیامبر تقدم دارد. ملاکتون چیز؟ شجاعت امیرالمومنین، تقوای امیرالمومنین، شب زنده‌داری امیرالمومنین. اینو بهش میگن تقدم و تأخر به شرف یا به شرف. چرا؟ چون شجاعت در امیرالمومنین شرافت دارد نسبت به دیگرانی که از این فضیلت اخلاقی بی بهره اند. یعنی خیلی ساده بگیم تقدم و تأخر به شرف در مورد فضایل اخلاقی گفته خواهد شد. کسی که اون فضیلت را دارد میشه متقدم، کسی که ندارد میشه متأخر. چهارمین معنای تقدم و تأخر، تقدم و تأخر به طبع، و پنجمیش تقدم به علیت. هر دوی اینها، چه تقدم به طبع باشد چه تقدم به علیت، در حوزه علیت مطرح میشه. اگر شما علت ناقصه را ملاک قرار بدید نسبت به معلول و بگید علت ناقصه تقدم بر معلول دارد، این رو بهش میگن تقدم به طبع. خب ویژگیش هم چیه؟ ویژگیش اینه که اگر علت ناقصه باشد معلول وجود پیدا میکند، اگر علت ناقصه نباشد معلول وجود پیدا نمیکند. و تفاوتش با علت تامه چیه؟ تفاوتش اینه که علت ناقصه در وجود معلول، در حدوث معلول نقش دارد، همان گونه در بقای معلول نیز نقش دارد. ولی تفاوت ظریفش اینه، با نبود علت ناقصه وجود معلول چی پیدا میکنه؟ معدوم، یعنی ضرورت عدم پیدا میکند، نباید باشد، چون نیست دیگه، علت ناقصی که نباشد معلولم پدید نمیاد. چرا؟ چون اگر یک جز از علت تامه رو شما برداری، همیشه بقیه شو میشن علت ناقصه، تک تک اجزای علت تامه میشه علت ناقصه. یک جز از علت تامه که نباشد، یعنی علت ناقصه نباشد، معلول پدید نمیاد. ولی با بودن علت ناقصه وجود معلول ضرورت پیدا نمی کند، بلکه او علت تامه است که میگیم اگر علت تامه باشد وجود معلول ضرورت دارد. این تقدم علت ناقصه بر معلول را بهش میگن تقدم به تبع. پنجمین معنای تقدم، تقدم به علیت، یعنی تقدم علت تامه بر معلول. اینم که روشنه دیگه، تا علت تامه نباشد معلول پدید نمی آید. این دوتا تقدم رو، چه تقدم و تأخر علت ناقصه بر معلول بگیرید و چه تقدم و تأخر علت تامه، یعنی در واقع تقدم علت تامه بر معلول و تقدم علت ناقصه، که معلول ها نسبت به علت ناقصه و تامه میشن متأخر. چه هر کدوم رو که در نظر بگیرید، این رو اصطلاحاً به تعبیر خواجه نصیر طوسی هر دو رو میگن تأخر به ذات. چرا میگن تأخر به ذات؟ زیرا در هر دو یک وجود به وجود دیگه در تحقق خودش نیازمنده، ولی وجود دیگر به اون دیگری نیازمند نیست. به زبان ساده، تو تقدم و تأخر علت ناقصه بر معلول یا علت تامه بر معلول که هر دو را تقدم به ذات میگیم، وجود معلول در تحققش نیازمنده وجود علت ناقصه و علت تامه است، ولی وجود علت تامه و ناقصه در تحقق خودشون نیاز به وجود معلول ندارن. حالا نکته جالب اینه که ابن سینا، حالا این مقدمه رو تمام بکنیم، ربطش رو بدیم به عبارت ابن سینا چیه که خواجه نصیرین آوردن گفتن. ابن سینا آمده اند تقدم تأخر به ذات رو بفهمونن، یا بگید تقدم به ذات را، چون بحثشون حدوث ذاتی است که در کنار تقدم تأخر هم قطعا مطرح میشه و معناش فهمیده میشه. ایشون که میخوان تقدم تأخر به ذات رو بفهمونن برای چیز، برای اینکه در واقع از چه راهی شروع میکنن؟ از این راه شروع میکنن، از راه تقدم علت تامه بر معلول. ایشون میخوان بفرمایند ما یه تقدمی داریم که این تقدم از نوع تقدم زمانی نیست. حالا از کجا اثبات میکنی شما ابن سینا این تقدم را؟ میان تحلیل میکنن در قالب مثال حرکت الید فتحرک المفتاح، دست را حرکت دادم کلید حرکت کرد. در قالب این مثال میان نشان میدهن با وجود اینکه علت تامه و معلول هر دو در زمان معیت دارند، یعنی با هم موجود میشن، ولی باز هم صحیح هست که گفته شود علت تامه قبل از معلول است، علت تامه تقدم بر معلول دارد. یعنی با تحلیل رابطه علت تامه و معلول به یه تقدمی میرسن که این تقدم از نوع تقدم زمانی نیست اتفاقا، بل در زمان اینا با هم معیت دارن. حالا اون مثال دقت بکنید، ایشون مثال جالبی میزنن، میفرمایند که من دست را حرکت دادم پس کلید حرکت کرد. فرض بگیری شما کلید رو انداختید رو قفل، داخل قفل گذاشتید، داخل قفل، حالا میخواید این قفل رو با اون کلید باز کنید. به دقت عقلی اول دست حرکت میکنه یا کلید؟ خواهید گفت که اول دست حرکت میکنه و کلید به تبع حرکت دست حرکت میکنه. خب پس صحیح هست که گفته بشود حرکت دست که علت تامه حرکت کلید است مقدم است بر حرکت کلید، یعنی اول حرکت دست بعد حرکت کلید. در این حال میشه گفت که حرکت دست و حرکت کلید معیت دارن، این تقدم و تأخری در کار نیست. چه نوع معیتی؟ معیت در زمان. درسته که در زمان حرکت دست و حرکت کلید یکیان یکسانند، یعنی معیت زمانی دارن، تقدم و تأخر زمانی اینجا در کار نیست، ولی عقل فلسفی با دقت فلسفی متوجه می شود که یک قبل و بعد دیگری به نام قبل و بعد به ذات یا تقدم به ذات مطرحه، اونم تقدم علت تامه که همان حرکت دست است بر معلول که همان حرکت کلید است می باشد. یعنی در عین این که تقدم و تأخر زمانی مطرح نیست بلکه معیت زمانی مطرحه، یک تقدم و تأخر دیگری در کار است به نام تقدم به ذات. و این مثال و این تحلیل از طرف ابن سینا که میان علیت رو تحلیل میکنن، رابطه علت تامه با معلول رو در قالب یک مثال به زیبایی تبیین میکنن، برای اینه که به مخاطب بفهماند که تقدم و تأخر فقط در زمان نیست، بلکه ممکن است در زمان دو چیز با هم دیگه معیت داشته باشن، یعنی نه تقدم نه تأخر بلکه با همن، ولیکن در دقت فلسفی یا به دقت فلسفی یکی علت تامه دیگری باشد، و چون علت تامه است و رتبه علت تامه مقدم بر معلول است، ما علت تامه رو متصف کنیم به تقدم و معلول را به تأخر. پس یه تقدم و تأخری پیدا شد که با معیت زمانی جمع شد. این تقدم و تأخر همانی است که حاج نصیر طوسی به خوبی آن را با عنوان تقدم و تأخر به ذات مطرح میکنند. خب این مقدمه. حالا وارد از این مقدمه که ابن سینا مطرح میکنن وارد بحث میشن، چطوری رفتش میدن به بحث حدوث ذاتی. یک توضیح میخوادیم. ببینید، ما حدوث رو هر وقت گفتیم، هر جا گفتیم حدوث، یک کلمه ای داریم عبارت دیگرشه. به عبارت دیگر در برابر حدوث یه مساوی بذارید، حدوث مساوی است یا حدوث برابر است با چی؟ حدوث برابر است با مسبوقیت یک شی به عدم. مسبوق یعنی قبلش. حدوث برابر است با مسبوقیت یک شی به چی؟ به عدم. یعنی هر وقت کلمه حدوث رو ما گفتیم، معنیش اینه که قبلش یک عدمی هست. قبلش چیه؟ یک عدمی هست. حالا اون مسبوقیت به عدم که مساوی حدوثه، یا مسبوقیت به عدم زمانی است، یعنی قبلش عدم زمانی قرار دارد، اینو بهش میگن حادث زمانی، یا مسبوقیت به عدم ذاتی است، اینو بهش میگن حادث ذاتی. حالا این عدم ذاتی رو توضیح بدیم، ابن سینا تلاش میکنه رو نشون بده. عدم ذاتی در مورد چی گفته میشه؟ در مورد تمام ممکن الوجود ها گفته میشود. شما دست رو هر ممکن الوجودی بذارید، با نظر به مرتبه ذاتش مسبوق به عدم است. یعنی چی؟ یعنی ما ممکن الوجود رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یک، ممکن الوجود با نظر به علت تامه. اگر ممکن الوجود رو با نظر به علت تامه در نظر بگیرید، اون وقت ممکن الوجود متصف به چی میشه؟ متصف به وجود خواهد شد. چون وقتی که علت تامه بیاد، وجود ممکن الوجود یا معلول ضرورت پیدا میکنه. حالت دوم، ممکن الوجود رو میتونیم در نظر بگیریم با قطع نظر از علت تامه، یعنی با نظر به ذاتش، خود ممکن با نظر به ذاتش بدون ارتباطش با علت تامه. اگه اینجوری در نظر بگیریم، خب اینم معنیش اینه که این ممکن الوجود عدم در مرتبه ذاتش است. یعنی وجود در مرتبه ذات ممکن الوجود نخوابیده. چه این که اگر وجود در مرتبه ذات ممکن الوجود خوابیده باشه، این میشه واجب الوجود دیگه، میشه خدا، در حالی که فرض اینه این ممکن الوجود است. پس میتوان گفت هر ممکن الوجودی، چه مجرد باشد مثل عقول، چه مادی باشد مثل موجودات طبیعی، اینها با نظر به ذاتشان معدومند، یعنی در ذاتشان وجود نخوابیده است. چیه؟ عدم هست. اگر با نظر به ذاتشان معدوم باشه، میشود اینطوری تعبیر کرد، هر ممکن الوجودی مسبوق به عدم در مرتبه ذات است. مسبوق به عدم در مرتبه ذات. در مرتبه ذات یعنی چی؟ یعنی مرتبه ذات ممکن با قطع نظر از علت. وقتی که شما ممکن رو به ذاتش نگاه بکنید و علت تامش رو در نظر نگیرید، اینو میگن مرتبه ذات. خب حالا این حدود وقتی که مسبوق به عدم در مرتبه ذات شد، یعنی قبلش، قبل هر ممکن الوجودی عدم ذاتی شد، این میشه حدوث ذاتی. منتها دقت داشته باشین که این مسبوقیت به عدم در مرتبه ذات هم در حال وجود ممکن میشه بهش گفت نسبت داد، هم در حال عدم ممکن. یعنی هم اون زمانی که علت تامه ممکن آمده، این ممکن در خارج موجود شده، مثل این درختی که این کنار هست، این درخت موجود شده است، در همون حال وجود میشود گفت که این درخت حادث ذاتی است. یعنی چی حادث ذاتی است؟ یعنی در همون حالی که وجود دارد، نظر به ذات درخت که بکنید، وجود در ذاتش نخوابیده. یعنی وصف امکان رو نمیتونیم ازش بگیریم. واجب الوجود به ذات که نشده، واجب الوجود بالغیره. چون وجود در ذاتش نخوابیده، در حال وجود درختم شما میتونید درخت رو متصف کنید به حادث ذاتی. حالا اگر این درخت علت تامش موجود نشده باشد، معدوم باشه، در حالی که معدومه، یعنی علت تامش هنوز موجود نشه، بازم میشه گفت یه حادث ذاتی است. چرا؟ چون ماهیت درخت با نظر به ذاتش عدم در ذاتش است، یعنی وجود در ذاتش نخوابیده. پس حادث ذاتی وصف ممکن الوجود است، هم در حال وجود ممکن، هم در حال عدم ممکن. و این نکته بسیار مهمه. پس حادث یا شد حادث زمانی یا شد حادث ذاتی. اگر یک شی مسبوق به عدم باشد در بستر زمان، یعنی مسبوق به عدم زمانی باشد، مثل این موجودات مادی و طبیعی که مثالش هم همیناست، فقط این میشه حادثه زمانی. اگر یک شی نه مسبوق به چی باشه؟ مسبوق به عدم در مرتبه ذات باشد، این میشه حادثه ذاتی. یک نکته هم آخر مندم در شرح این عبارت آوردم توضیح میدم، ولی ابن سینا رو دیگه نگفته، خواجم خیلی بهش نیم پردازه، بحث مهمی است. رابطه حادثه زمانی با حادثه ذاتی چیست؟ طبق این توضیحاتی که گفته شد این نتیجه رو میشه گرفت: هر حادثه زمانی حادثه ذاتی است. چرا؟ چون هر حادثه زمانی یعنی موجودات مادی ممکن الوجودند و هر چه که ممکن الوجود باشد، چه در حال وجود چه در حال عدم، میشه گفت که در مرتبه ذات عدم حکم فرماست. قبلش عدم است، قبلش در چه مرتبه؟ در مرتبه ذات. پس هر حادثه زمانی حادثه ذاتی است به دلیل اینکه ممکن الوجود است، ولی هر حادثه ذاتی حادثه زمانی نیست. چرا؟ چون حادثه ذاتی که همان ممکن الوجوده ممکنه مجرد باشد. اگر یک موجود ممکن مجرد باشه دیگه در بستر زمان و عالم طبیعت نخواهد بود. وقتی که در بستر زمان و عالم طبیعت نبود، این دیگه بهش حادثه زمانی نمیشه گفت. پس هر حادثه زمانی حادثه ذاتی هست، ولی هر حادثه ذاتی مثل موجودات مجرد حادثه زمانی نیست، بلکه ممکنه حادثه ذاتی باشد، مجرد باشد، لذا حادثه زمانی نباشد. این یک نکته. نکته دوم، در برابر حادث قدیم قرار میگیرد. یعنی اگر شما حدوث رو برابر بدانید با مسبوقیت یک شی به عدم، حالا یا عدم زمانیه که میشه حادث زمانی، یا عدم ذاتیه که میشه حادث ذاتی، قطعا در برابرش قدیم قرار میگیره. قدیم میشه چی؟ قدیم میشه عدم مسبوقیت یک شی به عدم، یا حالا یا عدم زمانی یا عدم ذاتی. پس در برابر حادث زمانی قدیم زمانی است. قدیم زمانی یعنی موجودی که همیشه در بستر زمان بوده و زمانی نبوده که نباشد، مثل اصل جهان طبیعت، اصل ماده، نه موجودات، تک تک موجودات ها، تک تک موجودات جهان طبیعت حادث زمانی هن. یعنی یه زمانی بودن یه زمانی نبودن، ولی اصل ماده، اصل انرژی مثلا همیشه بوده است از نظر فلسفی، یا خود زمان، اصل زمان همیشه بوده. چرا؟ چون نمیشه فرض، اگر شما زمان رو قدیم ندونی حادث زمانی بدونی، بدونی معنیش چیه؟ اصلا به پارادوکس میخوری. وقتی بگی زمان حادث زمانی است، یعنی معنیش این میشه یعنی زمانی بوده که زمان نبوده. یعنی چی؟ یعنی شما میخوای حادث زمانی فرض کنی زمان رو، ناخودآگاه داری به قدیم بودن زمان حکم میکنی. لذاست که یک سخن معروف از ارسطو هست، میفرماید که من قال به حدوث زمان قال به قدمه من حیث لا یشعر. هر کس به حدوث زمان قائل بشود، در واقع به قدیم بودن زمان قائل شده بدون که خودش متوجه باشد. پس قدیم زمانی مثالهاش میشه اصل ماده یا اصل جهان طبیعت و خود زمان. موجودات مجرد نه حادث زمانی اند نه قدیم زمانی. چرا؟ چون تخصصا موضوعا از بحث حادث زمانی خارجند. موجودی که در بستر زمان نباشه نه متصف به حدوث زمانی میشه نه متصف به قدم زمانی. لذا اگر بخواید موجودات مجرد رو بگید حادثن، باید بگید حادث ذاتی. حالا حادث ذاتی و قدیم ذاتی مثالش چی میشه؟ حادث ذاتی طبق توضیحاتی گفته شد، خودتونم متوجه شدین، حادث ذاتی میشه کل ماسوا الله، کل ماسوای واجب الوجود، یعنی همه موجودات ممکن چه مجرد چه مادی، اینا همه میشن حادث ذاتی. چرا؟ چون ممکن الوجودن و هر ممکن الوجودی مسبوق به عدم در مرتبه ذات است. پس اینا چی هم؟ حادث ذات. ولی قدیم ذاتی یه مثال بیشتر نداره، اونم خداوند متعال واجب الوجود است. چون تنها قدیم ذاتی یعنی چی؟ یعنی موجودی که مسبوق به عدم در مرتبه ذات نیست. تنها موجودی که مسبوق به عدم در مرتبه ذات نیست میشه همون واجب الوجود به ذات دیگه، چون عدم در ذات او را او عین وجود است. وقتی عین وجود باشد قطعا قدیم چی خواهد بود؟ قدیم ذاتی خواهد بود. توضیح فصل هفتم و بیشتر از اون متنی که ابن سینا آورده بود تمام شد. حالا وارد متن ابن سینا بشیم. الفصل السابع فی اثبات الحدوث الذاتی تنبیه الشیء یکون بعد الشیء من وجوه کثیره مثل البعدیت الزمانیه والمکانیه و انما نحتاج الان من الجمله الى ما یکون باستحقاق الوجود و ان لم یمتنع یکون فی الزمان. من میگه یک چیز بعد چیز دیگری می باشد وجود پیدا میکنه از وجوه گوناگون، یعنی قبلیت و بعدیت یک چیز بعد چیز دیگر فقط زمانی نیست، یکیش مثل بعدیت زمانی و مکانی است. ولی ما میخواییم اینجا یه توضیحی بدیم، اثبات کنیم که بعدیت و قبلیت فقط در زمان و مکان خلاصه نمیشود. انما نحتاج الان، ما نیاز داریم الان، من الجمله فی الجمله، به چی؟ به این که توضیح بدیم موردی را که ما یکونو، موردی را که این قبلیت و بعدیتش به استحقاق وجود است. یعنی چی؟ یعنی میخوایم قبلیت و بعدیتی که به استحقاق وجود باشد، یعنی مثلا قبلیت علت تامه بر معلول، بعدیت معلول نسبت به علت تامه. یعنی اینجا قبلیت و بعدیت به استحقاق زمان و مکان نیست، به استحقاق اصل وجوده، چون وجود علت تقدم دارد، علت تامه تقدم دارد بر معلول، میگن این قبل معلول است، و وجود معلول تأخر از علت تامه دارد، میگن بعدش. و الا لم یمتنع ان یکون فی الزمان معا، با اگرچه ممتنع نیست که اینا در زمان با هم معیت داشته باشن. یعنی نیاز داریم اثبات کنیم موردی را که تقدم و تأخر در وجود دارند ولی تقدم و تأخر در زمان ندارند، یعنی همون علت تامه و معلول، همان تقدم و تأخر به ذات. قوله، حالا ادامه میدن عبارت رو، و ذالکه، حالا توضیح میده ابن سینا، اذا کان وجود هذا ان آخر و وجود الاخر لیس ان. دقت داشته، این کلمه هازا آخر، آخر اینا مقصود علت و معلول هست. ایشون به جای اینکه علت و معلول بگه، میگه هازا آخر، از این تعبیرا. من ترجمه میکنم دقت بکنید، میفرماید که اذا کان وجود هازا ان آخر، وقتی وجود این موجود یعنی متأخر معلول، این هازا یعنی معلول، از آخر، از دیگری باشد، یعنی از علت، و وجود الاخر لیس ان، و وجود دیگری که همان علت از معلول نباشد، یعنی از این از هازا نم، یعنی از این معلول نباشد، همینطوریه دیگه، وجود معلول از علت است ولی وجود علت از معلول نیست. فمستحق هذا الوجود الا والاخر حصل له الوجود، میگه آنچه را که این وجود یعنی معلول استحقاق آن را دارد، یعنی کمالات وجودی که این معلول دارد، فمستحق، این معلول استحقاق ندارد چیزی را، یعنی کمالات وجودی را، جز اینکه اون دیگری حصل له الوجود، اون دیگری که علت باشد همه اون کمالات را و وجود را دارد، براش حاصل شده است. اگر این معلول استحقاق وجود یا کمالات وجودی داشته باشد، قطعا اون دیگری که علتشه او هم استحقاق وجود و کمالات وجودی را خواهد داشت. ابن سینا میگن فمستحق هذا الوجود، این وجود معلول چیزی را مستحق نمی شود جز اینکه دیگری نیز برای آن، برایش حاصل شده اون وجود، و وصل الیه الحصول، یعنی وصل الیه الحصول یعنی چی؟ یعنی وصل از علت به معلول اون حصول و وجود رسیده است. وصل الیه، اون هو میخوره به معلول، و وصل الیه الحصول، و به اون اصطلاحاً هم به علت میشه زد، هم به متأخر میشه زد، هم به متقدم. من تا اینجا به متأخر بزنید بهتر، یعنی از به معلول میرسه حصول و وجود از ناحیه علت. خود و علت هم اگر باشد، یعنی متقدم، چون علت تقدم داره، بازم درسته، چون اگر بنا باشه معلول این علت وجود براش رسیده باشد، یعنی وجود براش حاصل شده باشد، قطعا خود اون علت هم یک علتی داشته که وجود رو بهش داده. اگر علت معلول وجود پیدا نکند، خود معلول نیز وجود پیدا نمی کند. لذا می فرماید که اگر این معلول وجود پیدا کرده باشد، در مرتبه پیشین اون علت هم وجود پیدا کرده و وجود برای او حاصل شده و واصل شده به وجود به واسطه علت خودش. علت معلول وجود پیدا کرده به واسطه علت خودش. و اما الاخر فلیس یتوسط هذا بینه و بین ذلک الاخر فی الوجود، بل یصل الیه الوجود لا ان، ولیس یصل الی ذلک الا مارا علی الاخر. و اما دیگری، یعنی دیگری همون علت، لیس یتوسط هذا، این لیس یتوسط هذا بینه و بین ذلک الاخر فی الوجود، اینه که این هذا میشه به چی بزنی؟ به متأخر. میگه او دیگری، این متأخر، بینه یعنی چی؟ بینهو، بینهو یعنی متقدم، بین متقدم، واسطه نشده است میان این متقدم، این متقدم واسطه نشده بین متأخر و بین ذلک الاخر فی الوجود. یعنی چی؟ یعنی این وجودی که وجود معلول است، برای اینکه علت وجود پیدا بکند واسطه نشده. چرا؟ چون معلول علت که واسطه وجود علت نیست. به تعبیر ساده تر، متقدم که همان علت این معلول باشد، این گونه نیست که متأخر یعنی معلول اومده باشه، واسطه شده باشه بین متأخر که همون علته و بین علت علت در وجود. بازم من به بیان دیگه عبارات ابن سینا اینجا پیچیده است، مجبوریم به عبارات گوناگون بگیم. متقدم در اینجا چیه؟ علت است. این علت چه ویژگی دارد؟ سوال: آیا معلول علت میاد واسطه میشه که علت از علت خودش وجود پیدا بکند؟ مثلا عقل سوم معلول عقل دومه، آیا عقل سوم که معلول عقل دومه واسطه میشود، یعنی عقل سوم که معلول هست واسطه میشه که عقل اول بیاد به عقل دوم وجود بده؟ این حرف درسته؟ قطعا خیر، چون معلول وجودش تأخر از علت دارد. معلولی که وجودش متأخر از علت خودشه چگونه میتونه برگرده همون معلول واسطه بشه برای اینکه علتش پدید بیاد؟ قطعا غلطه. پس متقدم که همون علت باشد، این گونه نیست که متأخر که همون معلول متقدمه یعنی معلول علته، بین اون بین خود علتش و علت علتش واسطه شده باشد. پس اینجوری نیست که یتوسط هازا بینه و بین ذالک الاخر فی الوجود، اینجوری نیست که این معلول واسطه بشه بین وجود علت، بین متأخر و بین اون علتی که میخواد متأخر رو ایجاد بکند. بلکه چجوریه؟ بل یصل الیه الوجود لا ان، بلکه یصل الیه الوجود لا ان المتأخر، این ان هو میخوره به متأخر، بلکه وجود رسیده است وجود رسیده است به علت متقدم لا ان، نه از متأخر. بل یصل الیه الوجود لا ان المتأخر، بلکه وجود رسیده به چی؟ الیه هو میخوره به علت یا متقدم، وجود رسیده به متقدم یعنی علت این معلول، لا ان المتأخر نه از معلولش. این متأخر یعنی معلول دیگه، وجود علت معلول از ناحیه معلول نیست، اگه این باشه دور لازم میاد، علت به معلول وجود داده، وجودم برگرده به معلول، به علت وجود بشه، مشکل میشه دور. لذاست که ابن سینا میفرمایند که وجود علت از که متقدم است از ناحیه معلول که متأخر است نیست، بلکه وجود علت از ناحیه علت خودشه. پس یصل الیه هرو یعنی هرو بزنید به چی؟ به متقدم که همون علت باشد، انهو هوشو بزنید به متأخر که همون معلول. ولیس یصل الی ذلک الا مارن علی الاخر، و وجود به متأخر نرسیده است، متأخر ذلک یعنی متأخر یعنی معلول، وجود به معلول این علت نمیرسد جز این که اون وجود قبلش باید بر دیگری عبور کرده باشد. یعنی چی؟ یعنی تا علت متأخر که همان متقدم است، تا علت متأخر، متأخر تو مثال ما عقل سومه، علت عقل سوم چیه؟ عقل دومه. میفرماید تا وجود از عقل اول به عقل دوم نرسه، یعنی وجود از کانال عقل دوم مارن عبور نکند. مار یعنی چی؟ یعنی عبور کننده. اگر وجود از کانال متقدم که همون عقل دومه عبور نکند، عقل سوم که متأخره و معلول عقل دومه موجود نخواهد شد. پس وجود نمیرسه به ذالکه یعنی به متأخر یعنی به معلول که همون عقل سومه جز این که اون وجود قبلن مارن الالآخر از عقل دوم عبور کرده باشد. چرا تعبیر مارن را بردن؟ چون عقل دوم در همین مثال ما واسطه فیض است برای عقل سوم. اول باید از عقل اول وجود، فیض وجود به عقل دوم برسه تا عقل دوم بشه علت عقل سوم و کانالی بشه که اون وجود را مبدع فیاض از اون کانال به عقل سوم رسانده است. لذا تعبیر به چی کردن؟ مارن. اگه دقت کرده باشید علامه حسن‌زاده آملی تو شماره چهاری که به همین عبارت چی زدن، به عبارت خواجه نصیر طوسی همین رو آوردن، عبارتشون اینه: وجود از رتبه علت مرور می نماید یعنی عبور می کند در درجه معلول، یعنی تا از علت که واسطه فیض است وجود عبور نکنه به معلولش نمی رسه، چون که علت امکان مجرای مرور فیض علت اولاست برای معلول. لذا ایشون هم همین توضیح رو میارن. خب با این توضیحات گفت شد عبارت آخر. حالا میخوام بریم نتیجه بگیریم از اون 200 تا 300 آخر ابن سینا. بعد ابن سینا میفرما این مقدمات تمام شد، ثم انت تعلم انها لشیء الذی یکون للشیء به اعتبار ذاته متخلیا عن غیره قبل حاله من غیره قبلیتا بالذات. ببینید ایشون تو این عبارت کوتاه میخوان بفرمایند که شیئی که همان ممکن الوجوده دو تا اعتبار دارد، دو حالت رو میشه براش در نظر گرفت. یک حالی دارد، حالتی دارد ممکن الوجود که شما با نظر به ذاتش و وقتی که خالی از غیر، یعنی غیر یعنی علت، خالی از علت در نظر میگیری. یک اعتبار از ممکن اینه که نظر به ذات ممکن بکنی با قطع نظر از علت. خب این حال ممکن با اسم این حال، یعنی چی؟ تو این حالت ما ممکنه به چی متصف؟ به عدم متصف میکنیم. میگیم اگر نظر به ذات ممکن بکنی متخلیاً عن غیره، یعنی در حالی که خالی از علتش، یعنی نظر به علت نکردی، این ممکن الوجود یا حالی دارد غیر از اون حالی که شما نظر به علت میکنی. حال ممکن با قطع نظر از علت چیه؟ عدم است. حال ممکن با نظر به علت چیه؟ وجود است. پس میشه گفت حال ممکن با نظر به ذاتش که همان عدمه قبل است، قبل از حال ممکن است با نظر به علتش که همان وجوده. پس ممکن با نظر به ذاتش مسبوق به عدم است، قبلش عدم است. عبارت رو نگاه کنید. ثم انت تو میدانی که حال یک چیز، الذی یکون للشیء، یک چیز یعنی ممکن الوجود، الذی یکون للشیء که اون حالی که برای یک چیز است، این الذی یکون للشیء ادامش رو باید بخونید، اون حالی که برای یک چیز یعنی ممکن الوجود هست به اعتبار ذاتش. حالا حالی که به اعتبار ذاتش هست چیه؟ یعنی با قطع نظر ذلتش، حال عدمه. حالا به اعتبار ذات توضیح بده، یعنی چی به اعتبار ذاته؟ این متخلیان قید توضیحیه، داره به اعتبار ذاته رو توضیح میده. حال یک چیز با نظر به ذاتش چیه؟ یعنی چی با نظر به ذات؟ یعنی متخلیان عن غیره، یعنی در حالی که شما این رو خالی از غیر، غیر یعنی علت، خالی از علتش در نظر گرفتی، یعنی قطع نظر از علت. این حال یک شی قبل حالهی من غیره، قبل از اون حال اون شی است از ناحیه علتش، غیره یعنی علت اون شی. چه نوع قبلیتی؟ قبلیت به ذات. پس عدم که حال شیء است با نظر به ذات است، به ذاتش قبل از وجود که وجود شیء می باشد که حال شیء است با نظر به علت تامش. چه نوع قبلیتی؟ قبلیت به ذات. این دیگه تقدم زمانی نیست، این تقدم عدم، تقدم عدم در مرتبه ذات بر وجودی، تقدم به ذات است. در واقع ایشون میخوان حدوث ذاتی رو تفسیر کنن. حدوث ذاتی رو گفتیم مسبوقیت یک شی به عدم در مرتبه ذات. به جای مسبوق چی بذاری؟ قبلش. هر ممکن الوجودی در مرتبه ذاتش قبلش عدم است. قبلش یعنی چی؟ یعنی در مرتبه ذاتش مسبوق به عدم ذاتی است، عدم در مرتبه ذات. و کل موجود عن غیره یستحق العدم لو انفرد. هر ممکن الوجودی، موجود عن غیر یعنی چی؟ یعنی موجودی که نیاز به علت دارد، یعنی ممکن الوجود. هر موجودی که نیاز به علت دارد، یعنی وجودش از ناحیه غیر است، استحقاق عدم دارد اگر به تنهایی در نظر گرفته. لو انفرد یعنی منفرد باشد، یعنی اگر به تنهایی فرض شود. یعنی چی به تنهایی؟ یعنی با قطع نظر از علت تامش. اولا یکون له وجودون، یا اینجوری بگو به تعبیر دیگر، هر ممکن الوجودی برایش وجودی نیست اگر انفرده، اگر به تنهایی لحاظ بشه، یعنی با قطع نظر از علت لحاظ بشود. لا یکون له وجودون تعبیر دیگری از یستحق العدم. دو مدل تعبیر داره. میتونی بگی هر ممکن الوجودی اگر انفرده، یعنی با نظر به ذاتش به تنهایی لحاظ بشه با قطع نظر از علت، این چیه؟ استحقاق عدم داره. یا بگو هر ممکن الوجودی لو انفرده، یعنی با نظر به ذاتش لحاظ بشه، لا یکون له الوجود، وجود براش نخواهد بود. چه بگی استحقاق عدم داره، چه بگی وجود براش نخواهد بود، یه معناست. حسن کچل کچل هستن، یه معنا بیشتر نداره. بل انما یکون له الوجود عن غیره، بلکه ممکن الوجود اینجوریه که وجود برای این شی، یعنی برای این ممکن الوجود است از ناحیه غیرش. یعنی وجود میشه وصف ممکن. میتونی بگی انسان موجود است وقتی که نظر به غیرش، یعنی علت تامش، این غیر همه یعنی علت تامه. نتیجه این که فاذن لا یکون له وجود قبل ان یکون له وجود. طبق این تحلیل نتیجه میشه که برای ممکن الوجود وجودی نخواهد بود قبل از این که برایش وجودی باشد. یعنی هر ممکن الوجودی قبل از این که علت تامه بیاد و موجود بشه، میتونیم بگیم موجود نیست. یعنی اگر علت تامش رو لحاظ نکنید، لا یکون له وجود. قبل از اینکه علت تامه بیاد میتونی بگی این وجود نیست، هم قبل از اینکه علت تامه بیاد میتونی بگی این وجود ندارد، مسبوق به عدم است در مرتبه زاد، هم مثلا علت تامش هم آمد موجود شد، شما نظر به علت تامه نکنی، نظر به ذات ممکن بکنی، بازم میتونی اینو بگی و هو الحدوث الذاتی. این عبارت لا یکون له وجود قبلا یکون له وجود همون حدوث ذاتی است که ما گفتیم مسبوقیت یک شی به عدم، این عدم قبل از وجود است. ببین لا یکون یعنی چی؟ یعنی عدم دیگه، لا یکون له وجود یعنی عدم، عدم قبل از اینه که وجود براش باشد، یعنی در هر ممکن الوجودی با نظر به ذاتش عدم قبل از وجود اوست، یعنی مسبوق به عدم است در مرتبه ذات و این چیزی جز حدوث ذاتی نیست. خب این کل بحثا تمام شد، توضیحاتی هم از بیرون خدمت شما عرض کردم، ان شاء الله در ضمن توضیحات به متن ابن سینا هم نظر داشته باشید، اون شرح ماوقع رو با قلم خودم اینجا نوشتم، دوباره در سایتم بارگذاری میکنم، شما میتونید همزمان که به فایل گوش میدید با متن فارسی و شرح فارسی هم ارتباط داشته باشید و نگاه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.